العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که در مورد زمانیات و فعل مقید به زمان، اگر زمان درش مشکوک باشه استصحاب جاری می شود، حالا یا استصحاب خود زمان یا استصحاب فعل. اما اگر قطع به انتفاع زمان داشته باشیم ولی به دلیلی احتمال بقای حکم رو بدیم، یا به واسطه احتمال تعدد مطلوب یا به واسطه احتمال جایگزین شدن ملاک دیگر. اینجا عرض به حضور شما باید ببینیم که این زمان قید برای حکم است، قید برای موضوع است، یا ظرف برای حکم. اگر زمان قیدیت داشته باشه استصحاب جاری نمیشه، چون موضوع عوض میشه و قضیه متیقنه و مشکوکه متعدد میشه. اما اگر زمان ظرف باشه استصحاب جاری میشه و عرض به حضور شما قضیه متیقنه و مشکوکه ما یکیست، ارکان استصحاب تامه و اشکالی نداره. مرحوم فاضل نراقی آمدن گفتن که ما اینجا دو تا استصحاب جاری میکنیم، هم استصحاب ثبوت و هم استصحاب عدم، و این دو استصحاب با هم تعارض میکنن و لذا هر دو کنار میرن. در زمانیات که به این شکل قطع به ارتفاع زمان داشته باشیم، ما دو تا استصحاب میتونیم جاری کنیم، هم استصحاب ثبوت هم استصحاب عدم. اگر زمان قید باشه استصحاب عدم، اگر زمان ظرف باشه استصحاب ثبوت. ما هر دو رو جاری میکنیم و تعارض استصحابین پیش میاد، لذا هر دو کنار میرن. مرحوم آقای آخوند میفرماید که برای ما امکان جریان دو استصحاب نیست، چون ما یا باید اخبار لا تنقض و دلیل استصحاب رو ببینیم یا دلیلی که حکم را برای ما ثابت کرده، از این دو حال خارج نیست. اگر اخبار لا تنقض را ببینیم، اخبار لا تنقض به ما میگوید لا تنقض الیقین به شک، و اینم احاله به عرف شده، هر جا نقض یقین به شک باشه عرف ما رو منع میکنه، هر جا که از دید عرف شرع ما رو منع میکنه، هر جا که از دید عرف نقض یقین به شک باشه شارع فرموده این کار را نکن. خب ما اگر با این ابزار نگاه بکنیم، خب طبیعتا باید ببینیم اگر زمان در جایی ظرف باشه عرف میگه این همون شیء ثابته، اگر بخوای این رو نادیده بگیری این نقض یقین به شک. اگر زمان غیب باشه عرف میگه این با اون متفاوته، عوض شده، این دیگه اگر شما کنار بگذاری حکم را این نقض یقین به شک نیست. پس اگر ما به ملاحظه دلیل استصحاب بخوایم نگاه کنیم، مسلم هر دو استصحاب رو نمیتونیم جاری کنیم، بالاخره یا اینه یا اون. میایم سراغ خود دلیل، همون دلیلی که برای ما این حکم ثابت کرده، مثل این که اکرام و زیدن واجبون یوم الجمعه. خب اگر اکرام و زیدن واجبون یوم الجمعه را ما نگاه بکنیم، این دلیل یا زمان درش قید موضوعه یا چی؟ ظرف. بالاخره هر دو با هم که امکان نداره، نمیتونه یک دلیل به هر دو جهت نظاره کنه، یعنی هم زمان را قید بداند و هم ظرف بداند، اینا با هم قابل جمع نیستن. پس به ملاحظه خود دلیل اون حکم ما وقتی نگاه بکنیم، وجوب اکرام زید یوم الجمعه، این دلیل رو باید ببینیم، بالاخره یا به نحوی است که زمان را قید موضوع قرار داده یا ظرف برای حکم قرار داده. خب این دلیلی که این حکم ثابت کرده، یا عرض به حضور شما قطعا مرتفع شده و یا قطعا باقی است، یا حداقل شک که در بقایش داریم ما، نمیتونه این دلیل هر دو به اصطلاح مسئله رو و هر دو حکم را بخواد بیان بکنه. پس این حرف حرف صحیحی نیست. ما اینجا یک استصحاب بیشتر نداریم و اونم استصحاب ثبوته، و اونم به شرطی که زمان ظرف باشه. اگه زمان قید باشه، عرض به حضور شما، جایی برای استصحاب نیست. بعد می‌فرماید که بله، در یک جا ممکن است ما بگوییم که میشه استصحاب جاری بشه، که حالا اونو الان اینو بخونیم تا بریم سراغ اون. لا یقال فاستصحاب کل واحدن من الثبوت و العدم یجری. اینو مرحوم فاضل نراقی فرموده هر دو تا استصحاب جاری میشه. نه نه نه، ببینید استصحاب ثبوت، خیلی خوب، نه اینجا ببینید، به اعتبار این که استصحاب، علیکم السلام، به اعتبار این که اکرام و زیدن یوم سبت سالت چیز سابقش عدم وجوب بوده دیگه. ببینید اکرام و زیدن یوم الجمعه خب واجب بود، یوم الجمعه هم قید برای وجوب اکرام بود. خب این قطعا مرتفع شد. الان اکرام و زیدن یوم سبت، این برای ما حالت سابقه وجوب نداره، عدم وجوب، یعنی ما یقین داریم قبلا اکرام زید روز شنبه واجب نبود، یعنی حکمی برای این بیان نشد، شک میکنیم الان واجبه یا نه، استصحاب عدم میکنیم. به یه معنا همون میشه، بله به یه معنا همون میشه.
در جایی که ضرب باشه و منشه شک هم در واقع از یعنی دیگر باشه، نه از یعنی شکل از بقاره صورت
درونه. ما ببینید
این اولا ضربه و منشه شک هم شکل از بقاره نیست.
چیه مثلا؟ نه جوری تفسیر نفرمایید که از فرض خارج بشید، جوری تفسیر نکنید که از فرض بحث خارج بشید. ببینید جهت اخراش رو معرض کردیم دیگه، یا به خاطر احتمال تعدد مطلوبه، یا به خاطر جایگزینی ملاک دیگره، اینا احتمالاتی بود که اینجا هست. اگر زمان رو ظرف بدانی خب اون که روشنه، ما در اون اختلاف نداریم. نه ببینید، نه نه اگه شما قید بدانید یا در فرض ظرفیت دارید میگید خب نه، حالا اجازه بدید، ممکنه نظر شما به اون توهمی باشه که بعدن ایشون میان میگن، یعنی شک که در مقدار تأثیر سبب داریم.
نه
چرا دیگه، در بحث اضاحت و وهم ایشون بعد میان میگن که فرض کنید ما وضوع گرفتیم، شخصی وضوع گرفته، بعد مرضی از او خارج شده، شک داره که آیا این مرضی ناقض وضوع هست یا نیست. خب اینجا مأمور اینه استصحاب بقاء طهارت بشه، اما بعضی آمدن گفتن که نه، ما استصحاب عدم تأثیر وضوع در طهارت بعد المرضی داریم، چون شک ما در مقدار تأثیر سبب. اگه شما اینجا اینو میخواید بگید، یعنی میخواید بگید ما شک داریم در مقدار تأثیر سبب، یعنی اون دلیل بالاخره دیگه برگشت حرف شما به اینه که اون دلیل در واقع برای ما وجوب و اکرام تو این روز ثابت کرده، شک داریم که آیا اون دلیل زورش میرسه که برای بعدش هم ثابت کنی یا نه، یعنی شک که در مقدار تأثیر سبب دارید، استصحاب عدم جاری میکنه. اینو قبلا هم گفتن ها، ببینید اگر اون عدم آمد نقص شد، وقتی تبدیل به ثبوت شد، خب الان وقتی شما در بقا شک دارید دیگه اون استصحاب عدم جاش نیست. خب اشتباه کرده ایشون، نه اشتباه کرده ایشون، نه ایشون در دو مورد جدا، اون که تعارض نیست، حرف با توجه به جوابی که جواب آقای آخوند، البته یه خورده اینجا مضطرب هست، ولی از جواب آقای آخوند اینجا این استفاده میشه که آقای فاضل نراقی میخواد بگه در یک جا ما هر دو رو، چون بحث تعارض و استصحابه اینه داره، اگه بخواد بگه در جایی که ظرف اون، در جایی که قید این، که اصلا تعارض معنا نداره، فاضل نراقی میخواد بگه در یک جا هر دو استصحاب جاری میشه، از جواب آقای آخوند هم این استفاده میشه که میخواد بگه نه معنا نداره، ما اصلا یک دلیل نمیتونه نظر به هر دو تا داشته باشه، ولی البته اینم یه خورده به اصطلاح شاید عجیب باشه. چرا میخوره؟ از پاسخش اتفاقا ما استفاده میکنیم، این را توجه دارید، از پاسخ ما این را استفاده میکنیم. عبارت رو دقت کنید، لا یقال فاستصحاب کل واحد من الثبوت والعدم یجری لثبوت کلن نظرین و یقع التعارض بین الاستصحابین کماقی. مثلا داره میگه تعارض، ولی اگر در جایی که ظرف یه استصحاب در جاری بشه، در جایی که قید در دو جای مختلف، که اصلا تعارض معنی نداره که. فانه یقال انما یکون الذالک، ما به شرطی میتونیم این کار رو بکنیم که لو کان فی الدلیل، در دلیل ما چیزی باشد که ما به مفهومه یا ام النظره قابلیت هر دو رو داشته باشه، یعنی هم قیدیت و هم ظرفیت. فلا یکاد یفه الا اذا سبق به احده ما. بالاخره فاضل عراقی گفته هر دو جاری میشه. ببینید ما به هر دلیلی هم بگیم، این حرف میگیم مثلا امکان جمع نیست، آقای آخوندم میگن ببینید تعبیرشون اینه، فلا یکاد یسه الا اذا سبق به احدهما لعدم امکان الجمع بینهما، چون اصلا امکان جمع بینشون نیست، لکمال المنافات بینهما، یکی عدم یکی ثبوته. پس ببینید دلیلی که حکم بیان میکنه اصلا معنا نداره، هم ظرفیت باشه هم قیدیت باشه. قیدیت یعنی این است و غیر از این نیست، فردا نیست. ها ظرفیت یعنی نه 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 لا یکون فی اخبار الباب میشه دلیل استحاب. این دلیلی که اینجا میگه دلیل همین حکم ماست، یعنی مثل اکرام و زیدن واجبون یوم الجمعه. عرض کردم دیگه، ایشون میگه به هر کدوم نگاه کنی راه نداره. ایشون حرفشون اینه، ما چه به دلیل استصحاب نگاه کنیم و چه دلیلی که خود حکم برای ما بیان کرده، راهی برای این که هر دو استصحاب جاری بشه و قائل به تعارض بشیم نداره. این دلیل اول منظورشون چیه؟ همون دلیلی که مبین حکمه، ولا یکونو فی اخبار الباب، دلیل استصحابه. یعنی ما وقتی سراغ دلیل استصحابه میریم، لا یکون ما به مفهومهی یا امهما، تو اخبار بابم چیزی که هر دو رو شامل بشه نیست، داره لاتن قضل یقین به شک و اینم احاله به عرف شده. عرف هم هر جا نقض یقین به شک باشه میگه لاتن قضل، هر جا که از دید عرف نقض باشه شر جلوشو میگیره. خب بالاخره یا نقض یقین به شک هست یا نیست، نمیشه هم باشه هم نباشه که. یه جا استصحاب جاری بشه، عرض به حضور شما استصحاب ثبوت جاری بشه یا استصحاب عدم، فلا یکون هناک الا استصحاب واحد، اینجا نیست مگر یک استصحاب، و هو استصحاب ثبوت فیما اذا اخذ الزمان ظرفا و استصحاب العدم فیما اذا اخذ قیدا، یا استصحاب ثبوت یا عدم. ببینید این دقیقا معلومه که داره حرف فاضل نراقی چی از اینجا فهمیده میشه، که اون میخواد بگه هر دو استصحابه، هم ثبوت هم عدم، هم ظرفیت هم قیدیت. ایشون میگه نمیشه، یا ظرف یا قید، یا استصحاب ثبوت یا استصحاب چی؟ عدم. لما عرفته من ان العبرت فی هذا الباب بالنظر العرفی، برای اینکه ملاک و عبرت در اینجا به نظر عرف. ولا شبهته فی ان الفعل فی ما بعد ذاک الوقت معه قبله متحدون فی الاول و متعددون چی؟ فی الثانی. یعنی این فعل بعد از این وقت در جایی که زمان ظرف باشه چیه؟ متحده با، یعنی اکرام و زیدن یوم السبت متحد با اکرام و زید یوم الجمعه است، چون یوم الجمعه ظرف بود، هر دو اکرام، اکرام زید این با او یکیست، قضیه متیقنه و مشکوکه ما یکیست. متعددون فستانی ثانی کجاست؟ اونجایی که زمان قید باشه. خب در اونجایی که زمان قید باشه بله دو چیزه، یوم الجمعه یک موضوع درست میکنه، یوم السبت موضوع دیگری درست میکنه به حسبه. ضرورت ان الفعل المقید به زمان خاص غیر الفعل فی زمان آخر. اکرام و زیدن یوم الجمعه اگه یوم الجمعه قیدش باشه، غیر از اکرام و زیدن یوم السبت اگر یوم السبت قید باشه. اگر زمان قید باشه یه فعل در هر زمانی میشه یک. عرض به حضور شما مسئله، ولو به نظر المسامحی العرفی، ولو به نظر مسامحی چی؟ ولو از دید عرف اگه زمان قید باشه دیگه یوم السبت شد، این میشه یه موضوع دیگر، اون منتفی شد. نه لا یبعد ان یکون به حسبهی ایزن متحدن. استدراکی که ایشون میکنه برای اینه، تا اینجا ایشون فرمودن اگر زمان قید باشه چی؟ استصحاب عدم. اگر زمان ظرف باشه استصحاب ثبوت میشه. خب حالا در اینجا میفرماید که بعید نیست بیایم بگیم در جایی که شک ما در بقا به واسطه احتمال تعدد مطلوب، یعنی قطعا میدونیم اون زمان باقی است، اینو قبلا هم گفتن این زمان قطعا مرتفع شده، زمان قطعا مرتفع شده، ولی زمان عرض به حضور شما مدخلیت در کمال مطلوب داشته، نه اینکه مدخلیت در اصل مطلوب داشته باشه. یعنی ما احتمال تعدد مطلوب رو میدیم، احتمال میدیم این در این زمان کمال مطلوب رو داره، اما در غیر این زمان هم اصل مطلوبیت هست ولو به حد کمال نرسه. اگه این باشه اینجا میگن استصحاب جاری میشه. ببینید نعم لا یبعد ان یکون به حسبهی ایزن متحدن فی ما اذا کان شک فی بقاء حکمه، در جایی که شک در بقاء حکم باشد، و این شک من جهت شک فی انه به نحو تعدد المطلوبی، شک در بقای حکم به خاطر شک در این است که ما احتمال تعدد مطلوب میدیم، و ان حکمه به تلک المرتبه و این که حکم او در این مرتبه التي کان مع ذاک الوقت اکرام زیدن یوم الجمعه و ان لم یکن باقیا بعده قطعا، اگر چه یقین داریم این حکم چیه؟ ها؟ قطعا مرتفع شده، الا انه یحتمل بقاؤه به ما دون تلک المرتبه من مراتبه، اما احتمال بقاء حکم در یک مرتبه پایین تر از این مرتبه را میدهیم، فیستصحب بعد استصحاب میشه. ببینید نکته‌ای که اینجا داره اینه که در اون اضافه‌ای که نسبت به قبل داره، در اون جایی که بحث گذشته بود تو صفحه قبل دیروزم گفتیم این که ما یقین داریم زمان مرتفع، درسته؟ اما احتمال میدیم به واسطه تعدد مطلوب عرض به حضور شما یک کمال مطلوب از بین رفته، اما چی؟ اما اصل عرض به حضور شما حکم باقی. حالا اینجا هم می‌فرماید که اگر ما در همین جایی هم که زمان قیده به نوعی این رو بفهمیم که این قیدیت زمان در اصل مطلوب نیست، قیدیت زمان در چیه؟ در کمال مطلوبی. لعل اینجا بیایم بگیم که از حضور شما بشه استصحاب جاری بکنیم، حتی در جایی که قیده ها اینات فرمودید، در همین جا هم بیایم بگیم این قیدیت زمان در اصل مطلوب نیست، قیدیت زمان در کمال مطلوبه. خب حالا که زمان رفت، حکمم قطعا رفته، اما ما احتمال میدیم این حکم در یه مرتبه پایین تری وجود داشته باشه، اینجا اون وقت بتوانیم استصحاب کنیم. اضاحت و وهمن، اینجا یک توهمی را مرحوم آقای آخون جواب میدهند. ببینید اصل توهم چیه و پاسخ مرحوم آقای آخون. به طور کلی دو مورد را ایشون مثال میزنه، یکی در طهارت حدثیه و خبثیه، یکی هم در نجاست. میگن اگر ما معمول و اونی که به ذهن ما هست اینه که اگر یقین به طهارت داشتیم، طهارت به وسیله وضو، بعد شک که برای ما پیدا شد، استصحاب بقاء طهارت، شک بکنیم یه رافعی آمده یا نه، مضی تحقق پیدا کرده، شک داریم ناقض وضو هست یا نه، استصحاب بقاء طهارت. یا مثلا در جایی که لباس نجس شد، ما یقین به نجاست داریم، بعد این لباس با آب قلیل شستشو داده شده، شک میکنیم آیا با این شستشوی با آب قلیل این نجاست برطرف شده یا نه، استصحاب بقاء نجاست میکنه. علی القاعده در اولی استصحاب طهارت، در دومی استصحاب نجاست. اما بعض الافاضل آمده جور دیگری در اینجا حرف زده، ایشون گفته ببینید در مثال اول وقتی که ما وضو میگیریم و به وضو طهارت برای ما ثابت میشه، دلیلی که برای وضو سببیت قائل شده برای طهارت، این دلیل مسلماً در بعضی موارد طهارت رو ثابت میکنه. اما اگر مرضی تحقق پیدا کرد، ما شک داریم در توانایی این دلیل برای اثبات طهارت به وسیله وضو، یعنی ما شک در مقدار تأثیر سببیت وضو داریم، ما یقین داریم وضو سبب اون برای طهارت تا زمانی که مرضی نیامده، اما وقتی مرضی بیاد ما شک داریم آیا اون دلیل اثبات سببیت برای وضو میکنه حتی بعد از آمدن مرضی، چون شک در مقدار تأثیر سبب داریم، لذا اینجا استصحاب طهارت نمیتونیم بکنیم. اینجا میگیم قبلا که نجس بوده مثلا طاهر نبوده، حالا میگیم طاهر نیست. یا در مورد لباس نجس میگن ما تا این که این لباس با آب قلیل شستشو داده نشده یقین داریم نجس، دم به او اصابت کرده نجس شد، دلیل به ما میگفت که این سببیت دم برای نجاست تا چه حد، اما این دلیل زورش تا حدی است که هنوز با آب قلیل شستشو نشده، اگه با آب قلیل شسته شد ما شک داریم آیا اون سببیت دم برای نجاست هنوز باقی است یا نه، دیگه استصحاب بقاء نجاست نمی کنیم. مرحوم آقای آخوند فرماد این یک توهمه. وقتی ما یقین به شیعی پیدا کردیم تا یقین به نقیض او پیدا نکردیم، این یقین ما بنا به اخبار لاتنقض ادامه داره، و اگر شک هم پیش آمد به اعتبار لاتنقض یقین به شک، نباید اون یقین را با این شک ما نقض بکنیم. این یه توهمه و حرف باطلیه و عرض به حضور شما هیچ مبنای درستی هم ندارد. ازاحت و وهمن لا یخفا ان تهارت الحدثیه والخبثیه و ما یقابلها تهارت حدثی و خبثی و اون که مقابل این دوتاست، این نجاست حدثی و خبثی، یکونو مما اذا وجدت به اسبابها، اگر به اسبابشون تحقق پیدا کرد، یعنی طهارت حدثی مثلا با وضو، طهارت خبثی مثلا نجاست خبثی با دم، ها این لا یکاد یشک فی بقائها، ما اصلا شک در بقایش نداریم الا من قبل شک فی الرافع لها. اگه کسی وضو گره رافع و مانعی نیاد، این اقتضا اینو داره تا قیامت هم طاهر بمانه، الا من قبل شک فی الرافع لها، لا من قبل شک فی مقدار تأثیر اسبابها. شک در بقای این حکم از چه جهتی پیدا می شود؟ فقط از ناحیه شک در رافع. دیگه شک در بقای طهارت به واسطه شک در مقدار تأثیر سبب نیست، چون این اگر تحقق پیدا کرد این قابلیت رو داره تا قیامت هم باقی بمونه. لا من قبل شک فی مقدار تأثیر اسبابها. چرا؟ ضرورت انها این طهارت اذا وجدت بها، یعنی به اسبابها، اگر این طهارت به اسبابش محقق شد، کانت تبقا، این باقی میماند، مالم یحدث رافع لها، مادامی که حادث نشه یک رافعی برای او، تا رافعی نیمده این قابلیت داره بمانه. حالا کانت من الامور الخارجیه او من الامور الاعتباریه، این اسباب حالا میخواد از امور خارجی باشه یا از امور اعتباری باشه، که التی کانت لها آثار شرعیه، که دارای آثار شرعیست. فلا اصل، این که بعضی آمدن گفتن لأصالت عدم جعل الوضوء سببا للطهاره بعد المس. ببینید اصلی که ما اینجا ثابت میکنیم، جاری میکنیم چیه؟ ما اونی که ما جاری میکنیم، ما میگیم وضو داشته، کان طاهرا، بعد المس شک در طهارت میکنیم، استصحاب بقای طهارت یا استصحاب بقای وضو علا سببیته. خب اینا اومدن گفتن که این آقا گفته از اول وضو سبب برای طهارت نبود، بعد شارع آمد وضو را سبب برای طهارت قرار داد، دلیلی اومد بیان کرد که الوضوء موجبان ها للطهارت. خب حالا ما شک داریم که این سببیت وضو برای طهارت حتی بعد المسح هم هست یا نه، از عدم جعل وضو سببا للطهاره بعد المسح، اینا اومدن این استصحاب جاری کردن، او اصالت عدم جعل الملاقات سببا للنجاسه بعد القتل مرتان به آب قلیل. اینا میگن آها قتل، ببخشید، اصابت دم سبب لنجاست سو. خب این که ملاقات با نجاست چی بود؟ ها؟ سبب نجاست. حالا ما شک داریم بعد از شستن به آب قلیل اونم یک بار آیا این سببیت عرض به حضور شما برای نجاست از بین میره؟ ها؟ یعنی ملاقات را سبب برای نجاست قرار میدن؟ از عدم جعل الملاقات سببا للنجاست کما حکی عن بعض الافاضل. پس اینجا چنانچه بعضی ها گفتن اصالت و عدم جعل الوضوء سببا للطهاره بعد المرض نداریم، اصالت و عدم جعل الملاقات سببا للنجاسه بعد الغسل مرتن نداریم. اصلی که ما اینجا داریم چیه؟ ولا یکون ها هنا اصل الا اصالت الطهاره او النجاسه. اینم تنبیه چهار. اما تنبیه پنجم بحث در استصحاب تعلیقی است. در استصحاب تعلیقی تا حالا بحث ما در استصحاب تنجیزی بود، یعنی چیزی که قطعا ثابت شده، نجاست فلان، طهارت فلان. خب حکمی اگر تنجیزی بود یقینا بعد شک که در بقای اون حکم تنجیزی شد، استصحاب بقای حکم شد. حالا اگر فرض کنید یک حکمی در شریعت ثابته، خب به نحو تعلیقی مثل العنبو اذا قلا یحرم، انگور اگه جوش بیاد حرام یا نجسون، خب این حکم چیه آقا؟ تعلیق درشه دیگه، العنبو اذا قلا. حالا میخوایم ببینیم اگر به نوعی یک تغییری پیدا بشه، مثلا عنب تبدیل به زبیب بشه، انگور تبدیل به کشمش بشه، به شرطی که موضوع دوتا نشه ها، حالا یه خورده آبش کم بشه خشک بشه، حالا کشمش هم نشه، خب آبش یه خورده کم بشه، میخوام ببینیم اگر این چنین شد با تغییری که در عنب ایجاد میشه آیا ما میتونیم استصحاب این حکم تعلیقی رو بکنیم؟ یعنی بگیم عنب کان سابقا اذا قلا یحرم، الان که یه خورده آبش خوش شده دیگه رطوبت کمتر داره، الان هم آیا اذا قلا یحرم؟ اگر قائل به استصحاب تعلیقی بشیم باید بگیم بله، بگیم این کان قبلا اذا قلا یحرم، الان هم اذا قلا یحرم. میخوام ببینیم آیا استصحاب تعلیقی جائزه یا نه. پس معنای استصحاب تعلیقی معلوم شد. ببینید مرحوم آقای آخون میگن این اشکالی نداره این استثناء، حالا توضیح داره عرض میکنیم. الخامس انه کما لا اشکال فی ما اذا کان المتیقن حکما فعلیا، در جایی که متیقن ما یک حکم فعلی باشد مطلقا، چنانچه هیچ اشکالی در جریان استثناء در جایی که متیقن یک حکم فعلی باشه نیست، لا ينبغي الاشكال فيما اذا كان متيقا مشروطا معلقا. منظور از معلقا هم نه اون به اصطلاح واجب معلق و منجزا، نه یعنی همون مشروط، واجب مشروط یا حرام مشروط. فلو شك في مورد لاجل ترب بعض الحالات علی في بقاء احکام، شک بکنیم در یک موردی مثل زبیب به خاطر تراب و عروض بعضی از حالات بر او، مثلا آبش خوش شده یه خورده، آب انگور، یعنی انگورش یه خورده یبوست پیدا کرده، شک بکنیم فی بقاء احکامهی و فی ما صح استصحاب و احکامه المطلقه، پس در اون جاهایی که استصحاب احکام و به اصطلاح به صور احکام مطلق یعنی غیر معلق جائزه و صحیحه، صح استصحاب و احکامه المعلقه، استصحاب احکام معلقش هم چیه؟ ها؟ جائز. همطور که العنب حلالون میشه استصحاب بشه، العنب اذا قلا یحرم هم میشه استصحاب بشه، لعدم الاختلال بذالک. بذالک یعنی چی؟ یعنی به این مشروط بودن، به این تعلیق، فی معتبر فی قوام الاستصحاب من یقین ثبوتن و شک فی البقا، برای اینکه ارکان استصحاب اینجا موجوده، یقین سابق و شک لاحق و منعی از جریان استصحاب بله نیست. تا حالا یکی دو تا اشکال اینجا هست که اینو فردا باید